سلام و صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح چهارشنبه 4 مرداد ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم روزی پر از نشاط و شادی رو آغاز کرده باشید. اما به رسم همیشه مروری میکنیم بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد.
کاخ سفید می‌گوید به زودی درباره دادستان کل آمریکا تصمیم می‌گیرد.
ناو آمریکایی در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی تیر اخطار شده کرد.
طرح وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش رویترز، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه با اکثریت قاطع آرا به وضع تحریم‌های جدید علیه این سه کشور رأی مثبت دادند. این در حالی است که روز دوشنبه سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا در صورتی که این طرح در راستای منافع عمومی مردم آمریکا باشد آن را امضا خواهد کرد. به گفته برخی از رسانه‌ها این امکان وجود دارد که دونالد ترامپ به دلیل تقویت مناسبات سیاسی با مسکو این مصوبه را وتو کند. تشت تحریم‌های روسیه از جمله متمم‌های طرحی است که حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به تصویب رسید. این مصوبه همچنین تحریم‌ها علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش موشکی و برنامه‌های هسته‌ای این کشور تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر ساعتی پیش دونالد ترامپ در یک گردهمایی سیاسی در اوهایو به تهران هشدار داد تا به تعهداتش در زمینه توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی متحد باشد. در غیر این صورت با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهد شد.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره آینده دادستان کل آمریکا جف سشنز به زودی اتخاذ خواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از جف سشنز دادستان کل این کشور در حساب توییتر خود نوشت که وی در مورد جرایم هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موضع بسیار ضعیفی داشته است. توییتر رئیس جمهوری آمریکا پس از آن انتشار یافت که روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که آقای ترامپ و مشاورانش درباره برکناری جف سشنز رایزنی کردند. رویترز میگوید اختلافات رئیس جمهوری و دادستان کل آمریکا تازگی ندارد. از جمله دونالد ترامپ 28 تیر ماه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با انتقاد از جف سشنز گفته بود که وی نباید از تحقیقات درباره روسیه کنارگیری می‌کرد.
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. بنا به گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک‌ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرد. پس از انتشار این خبر، روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه این موضوع را حرکت تحریک‌آمیز و ایجاد هراس رزمناو آمریکایی خوانده است. این بیانیه میگوید رزمناو آمریکایی به سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی سپاه که در آب‌های بین‌المللی در حال گشت‌زنی بوده، حرکت کرده است. ایالات متحده هنوز به بیانیه نیروی دریایی سپاه واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر در پی نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز، فرمانده ارتش آمریکا گفته بود در این فضای محدود احتمال اشتباه در محاسبه بسیار بالاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن با سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایات وحشتناکی در کشورش مرتکب شده و آمریکا اجازه نخواهد داد او از دست عدالت بگریزد. آقای ترامپ با اشاره به استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که او کسی نیست که اجازه دهد بشار اسد هر کاری خواست انجام دهد. او با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا درباره سوریه گفت عدم اقدام مؤثر او در پی عبور اسد از خط قرمزها باعث حضور ایران و روسیه در خاک سوریه شد. پیشتر در فروردین ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که کشورش وارد خاک سوریه نخواهد شد.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در صفحه توییترش از رئیس جمهور خواست برای رفع حس کوشاتر و جدیتر باشد. آقای صادقی نوشته وعده رفع حس نباید به ابزاری برای کسب رأی تبدیل شود. به گفته او حس مبنای قانونی ندارد و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایرت دارد. پیش از او علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توییترش نوشته بود بیماری مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 و بستری شدن وی در بیمارستان فرصتی برای پایان دادن به حسر خانگی اوست. فرزند مهدی کروبی روز دوشنبه از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داد.
همونطور که در خبرها شنیدید مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته لایحه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران، روسیه و کره شمالی تصویب کرد. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، این طرح اگر به قانون تبدیل بشه چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذاره؟
متنی که شب گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد خیلی مفصله و تازه بودن یا نبودن تحریم‌ها در اون نیاز داره به بررسی بیشتر. در عوض اون چیزی که میتونه به این طرح اهمیت بده به خصوص برای ایران فراهم شدن زمینه‌های حقوقی لازم هست برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، از جمله با عباراتی که میتونن راه رو باز بکنن برای این تعبیر. ما میبینیم که در ایران هم رسانه‌های وابسته به جناح‌های مخالف آقای روحانی روی همین مسئله تأکید کردند و مثلا روزنامه کیهان در گزارش اصلی امروز صبح خودش در مورد این تر از سیاه‌چاله تحریم اسم میبره، درست به همون علتی که بنده ذکر کردم، دقیقاً به همین دلیل، چون که می‌نویسد که سپاه به دلیل آن همه روابطی که داره با ساختارهای دولتی و غیر دولتی اگر از طرف آمریکا سازمان تروریستی به حساب بیاد، بخش زیادی از حاکمیت و نهادهای ایرانی حتی بانک مرکزی دوباره زیر تحریم قرار می‌گیرند و به احتمال زیاد اهمیت این متن هم در همین خطری است که برای سپاه پاسداران وجود داره.
این طرح مورد بررسی کنگره آمریکا درباره تحریم ایران چه بازتابی در کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا داشته و آیا واقعا خطر شدت گرفتن تحریم ها همونطور زیاده که بعضی از رسانه های داخلی هم تو که اشاره کردید مثل روزنامه کیهان میگن؟
به نظر میرسه که اروپایی هم در مجموع از اینکه طرح تحریم آمریکا علیه ایران و روسیه و کره شمالی به قانون بدل بشه خیلی نگران هستند. اگر چنین قانونی وضع بشه شرکت‌های اروپایی دردسر بیشتری خواهند داشت در مورد معامله با ایران و روسیه. مثلا آقای ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا رسما نگرانی خودش رو در این زمینه مطرح کرده و از جمله ما می‌بینیم که در فرانسه هم شمار زیادی از شرکت‌های طرف معامله با ایران طبعا نگران هستند، از جمله توتال که به تازگی همونطور که میدونین قرارداد مهمی امضا کرده با ایران.
حالا در صورت قانون شدن این تحریم ها آیا ممکنه ایران دوباره به دوره پیش از برجام برگرده؟
ببینین پیش از برجام آمریکایی ها و اروپایی ها در تحریم ایران متحد بودند، در حالی که امروز اینطور نیست. اتحادیه اروپا به برجام و اجرای اون پایبند هست و معتقده که ایران هم این موافقتنامه رو مو به مو اجرا کرده تا حالا. بنابراین در سختگیری علیه ایران اتحادیه اروپا با آمریکا همکاری نمی‌کنه مگر اینکه اتفاق غیر منتظره‌ای روی بده. تا اون موقع ما میتونیم بگیم که نه، این چیزی که به تصویب رسیده اگر به قانون تبدیل بشه به معنای آن نیست که واقعا ایران دوباره برمیگرده به دوره قبل از برجام.
ممنونم از فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
نیروی دریایی آمریکا عصر روز سه‌شنبه از رویارویی یکی از ناوهاش در خلیج فارس با قایق سپاه پاسداران خبر داد. در جریان این حادثه ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفاری آذر بشنوید.
تازه ترین رویارویی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و ناوهای رزمی آمریکا در خلیج فارس، این بار بامداد سه‌شنبه در آب‌های بین‌المللی شمال خلیج فارس. خبر این رویارویی را ابتدا نیروی دریایی آمریکا داد. بر اساس بیانیه رسمی ارتش آمریکا، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به ناو گشتی USS Thunderbolt تا فاصله کمتر از 140 متری نزدیک شده و به پیام‌های هشدارآمیز از جمله تماس‌های رادیویی توجه نکرده بود. ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک می‌کند و پس از آن قایق سپاه صحنه را ترک می‌کند. نیروی دریایی آمریکا در کنار انتشار فیلمی 40 ثانیه‌ای از این حادثه اقدام قایق سپاه را مطابق با قوانین بین‌المللی ندانسته است. ساعتی بعد از بیانیه نیروی دریایی آمریکا، سپاه پاسداران روایت کاملاً متفاوتی از این حادثه ارائه داد. منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در بیانیه گفت این ناو آمریکایی بوده که به سمت شناور گشتی سپاه در آب‌های بین‌المللی آمده و به نوشته این بیانیه به قصد تحریک و ایجاد هراس مبادرت به شلیک دو گلوله هوایی کرده است. سپاه در بیانیه‌اش گفته شناور نیروی دریاییش اعتنایی به اقدام ناو آمریکایی که آن را رفتار غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز دانسته نکرده و به مأموریتش ادامه داده و شناور آمریکایی نیز منطقه را ترک کرده است. این دو روایت متفاوت از حادثه رخ داده در حالی منتشر می شود که تعداد رویارویی های قایق های تندروی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس طی یک سال گذشته به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. دو ماه پیش در خرداد ماه یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا خبر داد که یک قایق ایرانی در اقدامی به گفته این مقام نظامی خطرناک و غیر حرفه‌ای بر روی یک هلیکوپتر نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز لیزر انداخته است. اردیبهشت ماه نیز نیروی دریایی آمریکا از رویارویی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد که در جریان آن ناوشکن آمریکایی به سوی قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده بود. مقام‌های آمریکایی پیشتر اقدامات شناورهای سپاه در نزدیک شدن به ناوهای این کشور را غیر حرفه‌ای و خطرناک توصیف کرده بودند و مقام‌های کاخ سفید نیز در مورد خطر اشتباه محاسباتی ناشی از این رویارویی‌ها هشدار داده بودند. مقام‌های نظامی ایران در مقابل اظهارات مقام‌های آمریکا با انتقاد از حضور نیروهای نظامی این کشور از رویارویی با ناوهای آمریکایی به عنوان اخطار به شناورهای بیگانه یاد می‌کنند که به گفته آنها امری طبیعی بوده و در آب‌های سرزمینی ایران انجام می‌شود.
درباره این موضوع با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، این رویارویی به نظر شما چه تغییری در سیاست آمریکا در قبال ایران ایجاد میکنه؟
نکته اساسی در مورد این رویارویی این است که توجه کنیم در واقع این یک حرکت جدیدی است به طرف رویارویی جدی با نیروی دریایی سپاه و همینجور که بارها خدمتتون عرض کردم احتمال برخوردها حالا به طور جدی یا ایزایی بین ایران و آمریکا به طور عمده در مرحله اول در خلیج فارس صورت خواهد گرفت، چون خیلی ساده تر و خیلی روشن‌تر و به خصوص با عملیاتی که نیروی دریایی سپاه انجام میده که خب در واقع بعضی از اونها تعبیر میشه به اینکه خلاف قوانین بین‌المللی دریا هاست. بنابراین من اون چیزی که میبینم الان تشدید مسائل وخیمتر شدن تدریجی روابط و شاید تضعیف کسانی مثل آقای تیلرسون وزیر خارجه در دولت آقای ترامپ باشه و بالادستی کسانی مثل آقای استیو بانن که اینها خیلی به شدت عمل با ایران علاقه نشون میدن.
خب الان به نظر شما این ممکن هستش که این اتفاقاتی که افتاده تأثیری هم بر اجرای توافق هسته‌ای ایران داشته باشه؟
بله، این اقدامات در واقع جزوی از کل این پکیجی است که الان در جریان شکل گرفتنه. می‌دونیم همین الان مجلس نمایندگان تحریم‌های سه جانبه رو، یعنی ایران و کره شمالی و روسیه رو، تصویب کرد که میره به سنا به زودی. بنابراین یک نوع، و اگر نگاه کنیم به محتوای این تحریم ها، فقط یک ذره کمتر از تحریم سپاه است. یعنی بسیار از فرماندهان سپاه تحریم میشن و هر نوع اعمالی که مربوط به سپاه باشه تحریم میشه و غیر ذلک. بنابراین یه نوع تندتر شدن جریانات رو میبینیم که در واقع ممکنه یک عواقب بعدی داشته باشه که مربوط به منطقه، مربوط به عربستان، ایران و اسرائیل و آمریکا باشه.
البته سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای صادر کرده، واکنشی به این شکل نشون داده. فکر میکنید آیا ایران واکنشی نشون بده که جلوی این وخیمتر شدن شرایط رو، احتمال وخیمتر شدن شرایط رو بگیره؟
از بیانیه که نیروی دریا سپاه پاسداران صادر کرده، در واقع ما چندان تند شدن اوضاع رو نمی‌بینیم و بیانیه ملایمی است و بنابراین شاید یک مقداری عقلانیت داره چیره میشه و بعضی مانورها از اون جلوگیری میشه. توجه بفرمایید که اصولا در تمام این مدت‌ها، این مانورهایی که صورت گرفته، اغلب اوقات این ناوگان آمریکایی بوده که حتی مثلا ناو نیمیتس مسیر خودش رو عوض کرد که با قایق‌های ایرانی برخورد نکنه. بنابراین یک کار خیلی ساده این است که این جور عملیات ایزایی ازش جلوگیری بشه. منتها من باید باز عرض کنم، اگر که بیانیه سپاه پاسداران درست باشه، نیروی دریایی سپاه پاسداران که ناو آمریکایی مخصوصا تحریک کرده قایق‌های ایرانی یا قایق ایرانی رو، این خبر خوبی نیست. یعنی در واقع با این عمل خواسته که عکس العمل متقابل از ایران بگیره و ناو یا قایق‌های ایرانی رو بزنه و اوضاع رو به طرف وخیم‌تر شدن پیش ببره. بنابراین عقلانیت در حال حاضر بسیار بسیار لازمه که به خصوص بر سپاه پاسداران چیره بشه.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه پخش می‌کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس نظام بیت رهبری، می‌گویند که وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و ما در رتبه 76 جهانی قرار گرفتیم. باید خوشحال باشید که ایران رو حداقل در فسق و فجور و فساد و اعتیاد و اعدام و کشتار در صدر جدول جهانی قرار دادید. اینو باید خوشحال باشید، تبریک بهتون عرض میکنم، چون نظامتون میره جلوتر.
شنیدیم که سپاه پاسداران مخصوصا بخش بین‌المللیش که همون میشه قدس مورد تحریم هایی قرار گرفت که فلج کننده ترین تحریم ها گویا هست. آقای خامنه ای، امیدوارم فرق بین پرزیدنت ترامپ و آقای اوباما را حالا خوب حس بکنی و دست از این کاراتون بردارید. مردم سوریه نیاز دارن به آزادی و اینکه خودشون تعیین تکلیف بکنن. امیدوارم بشنوید این پیام ها رو.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز چهارشنبه. از استانهای مازندران، گلستان و خراسان شمالی شاهد بارش‌های پراکنده خواهند بود. این بارش‌ها بیشتر در نواحی مرتفع و کوهستانی متمرکز بوده و با احتمال رعد و برق همراهه. پیش بینی میشه که در جنوب غرب همگاهی باد شدید بوزه که در برخی نقاط استانهای خوزستان، ایلام و بوشهر با گرد و خاک همراهه. امروز اهواز با 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر و همدان با 11 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز صافه و گاهی هم باد می‌وزه.
سرخط خبرها. طرح وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش رویترز، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه با اکثریت قاطع آرا به وضع تحریم‌های جدید علیه این سه کشور رأی مثبت دادند. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره آینده دادستان کل آمریکا جف سشنز به زودی اتخاذ خواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از جف سشنز، دادستان کل این کشور، در حساب توییتر خود نوشت که وی در مورد جرایم هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخاب ریاست جمهوری سال گذشته، موضع بسیار ضعیفی داشته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن با سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایات وحشتناکی در کشورش مرتکب شده و آمریکا اجازه نخواهد داد او از دست عدالت بگریزد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در صفحه توییترش از رئیس جمهور خواست برای رفع حصر کوشاتر و جدیتر باشد. عضو فراکسیون اهل سنت مجلس عبدالکریم حسینزاده با تاکید بر اینکه اهل سنت به دنبال سهم‌خواهی در کابینه نیز خواستار برداشته شدن مرزهای قومیتی، جنسیتی و مذهبی در کابینه 12 شد. بر اساس آخرین سرشماری سال 95 حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که حدود 1/4 این تعداد دختران جوانی هستند که مجردند و تاکنون ازدواج نکردند.
بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ از 30 تیر ماه کار خودش رو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز کرد و تا دیروز 2 مرداد ماه هم ادامه داشت. در بازار دیجیتال ایران که به دلیل تحریم‌ها رقیب خارجی چندانی در آن فعال نیست، شرکت‌های ایرانی اختیار امور رو به دست گرفتن و تعدادی از شرکت‌های نوپا هم تونستن به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنند. سمیرا قرایی گزارش میده.
عصر 23 نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، مخفف الکترونیک، کامپیوتر و ای کامرس یا همان تجارت آنلاین، از 30 تیر ماه کار خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز کرد و تا روز دوشنبه ادامه یافت. این نمایشگاه مهمترین رویداد فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رود و بزرگترین نمایشگاه در نوع خود در ایران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه تا 3 سال گذشته تنها 80 شرکت نوپا یا همان استارتاپ در این نمایشگاه حضور داشتند و این تعداد در سال جاری به 400 شرکت رسیده است. این شرکت‌های نوپا یا استارتاپ‌ها در نوع خود در ایران بی‌نظیرند و تاکنون تعدادی از آنها به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کردند. شرکت اسنپ که همان حکم اوبر را در خارج از ایران دارد، شرکت دیجی کالا که حکم آمازون را دارد و پین تا پین که همان بوکینگ دات کام است، از جمله استارتاپ‌های موفقی‌اند که توانستند در مدت زمان کوتاهی خیلی عظیمی از جامعه جوان ایران را جذب خود کنند. اما یک عامل در موفقیت این شرکت‌های بومی تأثیرگذار بوده است و آن هم تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. شما می توانید تقریبا در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین در آمریکا از نرم افزار کرایه ماشین با نام اوبر استفاده کنید که سود حاصل از آن به جیب یک شرکت آمریکایی در سیلیکون ولی می رود. اما در ایران امکان استفاده از این نرم افزار وجود ندارد، آن هم به دلیل تحریم ها. در نتیجه استارتاپ های بومی اختیار عمل را در دست گرفته و معادل اوبر را خلق کردند. این بدان معناست که تحریم ها سبب شده تا بازار تکنولوژی ایران و استارتاپ ها از تأثیر نمونه های آمریکایی مصون بماند و دست افراد بومی اداره شود. امیرعلی مهاجر رئیس اجرایی شرکت پین تا پین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه میگوید در طراحی نرم افزارشان از نمونه های خارجی کپی نکردند، بلکه نرم افزار را از ابتدا و با توجه به نیازهای محلی طراحی کردند. آقای مهاجر معتقد است که نرم افزار پین تا پین تحولی در صنعت هتلداری در ایران است. ایران با نزدیک به 80 میلیون نفر جمعیت و داشتن یک طبقه متوسط وسیع و مصرفگر، بازار بکریست برای استارتاپ ها و شرکت های طراح اپلیکیشن های خدمات رسانی و تجارت الکترونیک. و اگرچه شرکت های خارجی متوجه اهمیت این بازار شدند، اما همچنان با وجود تحریم ها این بازار در دست شرکت های بومی و ایرانی اداره می شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نوبت میرسه به تازه های دنیای ورزش، همراه با گزارش مهدی رستمپور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تعدادی از بازیکنان فوتبال زنان ایران درخواست کردن از آقای روحانی رئیس جمهور که شرایط رو مهیا کنه برای حضور زنان در ورزشگاه آزادی بازی ایران و سوریه که 14 شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. پرتعداد هم هستند، اغلب اونا هم بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان هستند که در صفحات اینستاگرامشون این درخواست رو از آقای روحانی مطرح کردن. از مریم ایران دوست و الهام فرهمند که دیروز اشاره کردم، همچنین سارا زهرابی، زهرا حاتم نژاد، خانم گل لیگ برتر فوتبال ایران، هانیه فرهادی، مریم صادقانی، سرچین کمانگر، مرضیه فیضی و هاجر دباغی از جمله این بازیکنان هستند که باستابم پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی، همچنین روزنامه‌ها از جمله روزنامه تماشاگران که روی جلد آورده امروز این ماجرا رو و روزنامه وقایع اتفاقی از دیگر رسانه‌هایی که واکنش نشون دادن و منتظر پاسخ یا واکنش از جانب وزارت ورزش. سعید محمدپور قهرمان وزنه‌برداری در مصاحبه‌ای اشاره کرده به اینکه برای درمان مصدومیت کتف خودش که هزینه هاش رو میخواسته پیگیری کنه برای دریافت مبلغ فقط 500 هزار تومان که جزء هزینه های درمانی او بوده، فدراسیون این مبلغ رو نپرداخته کمیته پزشکی و گفتن بعد نامه‌نگاری صورت بگیره، در حالی که خب فیلم مصدومیت این قهرمان که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد بسیار دردناکه و او در حین مسابقه مصدوم شد و بعد در اردوی تیم ملی دچار مصدومیت شد. مدال جهانی داره و از قهرمانان این رشته ورزشی. خبر آخر، المپیک ناشنوایان داره در ترکیه برگزار میشه. در پایان هفته اول کاروان ایران 3 طلا، 5 نقره و 12 برنز کسب کرده. 2 طلا کیوان رستم آبادی و حسین نوری در کشتی به دست آوردن، کشتی آزاد. همچنین میلاد صادق زاده هم در کاراته قهرمان شده. روز خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شمایی که اکنون به ما پیوستید. همچنان همراه ما باشید با بخش مختلف این برنامه.
سلام و درود به همه شما همراهان رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو مروری میکنیم بر آخرین اخبار ایران و جهان.
مجلس نمایندگان آمریکا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد.
کاخ سفید می‌گوید به زودی درباره دادستان کل آمریکا تصمیم می‌گیرد.
ناو آمریکایی در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی تیر اخطار شلیک کرد.
طرح وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش رویترز، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه با اکثریت قاطع آرا به وضع تحریم‌های جدید علیه این سه کشور رأی مثبت دادند. این در حالی است که روز دوشنبه سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا در صورتی که این طرح در راستای منافع عمومی مردم آمریکا باشد آن را امضا خواهد کرد. به گفته برخی از رسانه‌ها این امکان وجود دارد که دونالد ترامپ به دلیل تقویت مناسبات سیاسی با مسکو این مصوبه را وتو کند. تشدید تحریم‌های روسیه از جمله متمم‌های طرحی است که حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به تصویب رسید. این مصوبه همچنین تحریم‌ها علیه کره شمالی را به دلیل آزمایش موشکی و برنامه‌های هسته‌ای این کشور تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر ساعتی پیش دونالد ترامپ در یک گردهمایی سیاسی در اوهایو به تهران هشدار داد تا به تعهداتش در زمینه توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی متحد باشد، در غیر این صورت با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهد شد.
کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره آینده دادستان کل آمریکا جف سشنز به زودی اتخاذ خواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از جف سشنز در حساب توییتر خود نوشت که وی در مورد جرایم هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موضع بسیار ضعیفی داشته است. توییتر رئیس جمهوری آمریکا پس از آن انتشار یافت که روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که آقای ترامپ و مشاورانش درباره برکناری جف سشنز رایزنی کردند. رویترز میگوید اختلافات رئیس جمهوری و دادستان کل آمریکا تازگی ندارد. از جمله دونالد ترامپ 28 تیر ماه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با انتقاد از جف سشنز گفته بود که وی نباید از تحقیقات درباره روسیه کنارگیری می‌کرد.
یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی یو اس استاندربولت در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. بنابر گزارش ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته است شلیک ها پس از آن انجام شد که قایق ایرانی به پیام های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرد. پس از انتشار این خبر، روابط عمومی منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای این موضوع را حرکت تحریک‌آمیز و ایجاد هراس رزمناو آمریکایی خوانده است. این بیانیه میگوید رزمناو آمریکایی به سمت یک شناور گشتی نیروی دریایی سپاه که در آب‌های بین‌المللی در حال گشتزنی بوده، حرکت کرده است. ایالات متحده هنوز به بیانیه نیروی دریایی سپاه واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر در پی نزدیک شدن شناورهای سپاه پاسداران به یک ناو جنگی آمریکایی در تنگه هرمز، فرمانده ارتش آمریکا گفته بود در این فضای محدود احتمال اشتباه در محاسبه بسیار بالاست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سعد حریری نخست وزیر لبنان در واشنگتن گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایات وحشتناکی در کشورش مرتکب شده و آمریکا اجازه نخواهد داد او از دست عدالت بگریزد. آقای ترامپ با اشاره به استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که به کسی نیست که اجازه دهد بشار اسد هر کاری خواست انجام دهد. او با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا درباره سوریه گفت عدم اقدام مؤثر او در پی عبور اسد از خط قرمزها باعث حضور ایران و روسیه در خاک سوریه شد. پیشتر در فروردین ماه گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که کشورش وارد خاک سوریه نخواهد شد.
عضو فراکسیون اهل سنت مجلس عبدالکریم حسین‌زاده با تاکید بر اینکه اهل سنت به دنبال سهم‌خواهی در کابینه نیست، خواستار برداشته شدن مرزهای قومیتی، جنسیتی و مذهبی در کابینه 12 شد. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به وجود مشاور رئیس جمهوری در امور اهل سنت در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستار احیای آن در دولت 12 شد. آقای حسین زاده همچنین خواستار انتخاب فردی برای پست معاونت ریاست جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان از میان شایستگان اقوام و مذاهب شد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر استانهای سنی مذهب کردستان با 75% و سیستان و بلوچستان با حدود 73% بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند.
همونطور که در خبرها شنیدید، مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته لایحه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران، روسیه و کره شمالی تصویب کرد. در این باره با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، این طرح اگر به قانون تبدیل بشه چه تأثیری بر اقتصاد ایران می‌گذاره؟
متنی که شب گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد خیلی مفصله و تازه بودن یا نبودن تحریم ها در اون نیاز داره به بررسی بیشتر. در عوض اون چیزی که میتونه به این طرح اهمیت بده، به خصوص برای ایران، فراهم شدن زمینه های حقوقی لازم هست برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی، از جمله با عباراتی که میتونن راه رو باز بکنن برای این تعبیر. ما میبینیم که در ایران هم رسانه های وابسته به جناح های مخالف آقای روحانی روی همین مسئله تأکید کردند و مثلا روزنامه کیهان در گزارش اصلی امروز صبح خودش در مورد این تر از سیاه‌چاله تحریم اسم میبره، درست به همون علتی که بنده ذکر کردم، دقیقا به همین دلیل، چون که مینویسد که سپاه به دلیل آن همه روابطی که داره با ساختارهای دولتی و غیر دولتی، اگر از طرف آمریکا سازمان تروریستی به حساب بیاد، بخش زیادی از حاکمیت و نهادهای ایرانی، حتی بانک مرکزی، دوباره زیر تحریم قرار میگیرند و به احتمال زیاد اهمیت این متن هم در همین خطری است که برای سپاه پاسداران وجود داره.
این طرح مورد بررسی کنگره آمریکا درباره تحریم ایران چه بازتابی در کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا داشته و آیا واقعا خطر شدت گرفتن تحریم ها همونطور زیاده که بعضی از رسانه های داخلی هم تو که اشاره کردید مثل روزنامه کیهان میگن؟
به نظر میرسه که اروپایی هم در مجموع از اینکه طرح تحریم آمریکا علیه ایران و روسیه و کره شمالی به قانون بدل بشه خیلی نگران هستند. اگر چنین قانونی وضع بشه، شرکت‌های اروپایی دردسر بیشتری خواهند داشت در مورد معامله با ایران و روسیه. مثلا آقای ژان کلود جنکر، رئیس کمیسیون اروپا، رسما نگرانی خودش رو در این زمینه مطرح کرده و از جمله ما می‌بینیم که در فرانسه هم شمار زیادی از شرکت‌های طرف معامله با ایران طبعا نگران هستند، از جمله توتال که به تازگی همونطور که میدونین قرارداد مهمی امضا کرده با ایران.
حالا در صورت قانون شدن این تحریم ها آیا ممکنه ایران دوباره به دوره پیش از برجام برگرده؟
ببینین، پیش از برجام آمریکایی ها و اروپایی ها در تحریم ایران متحد بودند، در حالی که امروز اینطور نیست. اتحادیه اروپا به برجام و اجرای اون پایبند هست و معتقده که ایران هم این موافقتنامه رو مو به مو اجرا کرده تا حالا. بنابراین در سختگیری علیه ایران اتحادیه اروپا با آمریکا همکاری نمی‌کنه مگر اینکه اتفاق غیر منتظره‌ای روی بده. تا اون موقع ما میتونیم بگیم که نه، این چیزی که به تصویب رسیده اگر به قانون تبدیل بشه به معنای آن نیست که واقعا ایران دوباره برمیگرده به دوره قبل از برجام.
ممنونم از فریدون خواوند اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
نیروی دریایی آمریکا عصر روز سه‌شنبه از رویارویی یکی از ناوهایش در خلیج فارس با قایق سپاه پاسداران خبر داد. در جریان این حادثه ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
تازه ترین رویارویی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران و ناوهای رزمی آمریکا در خلیج فارس، این بار بامداد سه‌شنبه در آب‌های بین‌المللی شمال خلیج فارس. خبر این رویارویی را ابتدا نیروی دریایی آمریکا داد. بر اساس بیانیه رسمی ارتش آمریکا، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به ناو گشتی USS Thunderbolt تا فاصله کمتر از 140 متری نزدیک شده و به پیام‌های هشدارآمیز از جمله تماس‌های رادیویی توجه نکرده بود. ناو آمریکایی تیر اخطار شلیک می‌کند و پس از آن قایق سپاه صحنه را ترک می‌کند. نیروی دریایی آمریکا در کنار انتشار فیلمی 40 ثانیه‌ای از این حادثه اقدام قایق سپاه را مطابق با قوانین بین‌المللی ندانسته است. ساعتی بعد از بیانیه نیروی دریایی آمریکا، سپاه پاسداران روایت کاملاً متفاوتی از این حادثه ارائه داد. منطقه سوم نیروی دریایی سپاه در بیانیه‌ای گفت این ناو آمریکایی بوده که به سمت شناور گشتی سپاه در آب‌های بین‌المللی آمده و به نوشته این بیانیه به قصد تحریک و ایجاد هراس مبادرت به شلیک دو گلوله هوایی کرده است. سپاه در بیانیه‌اش گفته شناور نیروی دریاییش اعتنایی به اقدام ناو آمریکایی که آن را رفتار غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز دانسته نکرده و به مأموریتش ادامه داده و شناور آمریکایی نیز منطقه را ترک کرده است. این دو روایت متفاوت از حادثه رخ داده در حالی منتشر می شود که تعداد رویارویی های قایق های تندروی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس طی یک سال گذشته به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. دو ماه پیش در خرداد ماه یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا خبر داد که یک قایق ایرانی در اقدامی به گفته این مقام نظامی خطرناک و غیر حرفه‌ای بر روی یک هلیکوپتر نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز لیزر انداخته است. اردیبهشت ماه نیز نیروی دریایی آمریکا از رویارویی تنش‌آمیز یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد که در جریان آن ناوشکن آمریکایی به سوی قایق سپاه گلوله منور شلیک کرده بود. مقام‌های آمریکایی پیشتر اقدامات شناورهای سپاه در نزدیک شدن به ناوهای این کشور را غیرحرفه‌ای و خطرناک توصیف کرده بودند و مقام‌های کاخ سفید نیز در مورد خطر اشتباه محاسباتی ناشی از این رویارویی‌ها هشدار داده بودند. مقام‌های نظامی ایران در مقابل اظهارات مقام‌های آمریکا با انتقاد از حضور نیروهای نظامی این کشور از رویارویی با ناوهای آمریکایی به عنوان اخطار به شناورهای بیگانه یاد می‌کنند که به گفته آنها امری طبیعی بوده و در آب‌های سرزمینی ایران انجام می‌شود.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 2042-02-2112 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای روحانی روز دوشنبه با فرماندهان عالی رتبه سپاه دیدار داشت و گفتن که دولت 12 از تمام کارهای سپاه حمایت میکنه. خب این حرف کدومه؟ اون حرف دولت تفنگدار و بی تفنگ کدومه؟
یه التیماتومی از طرف دولت آمریکا با آقای خامنه ای است. با آقای خامنه ای بفرمایید که این منطقه خلیج فارس منطقه آزادی است برای تردد کشتی‌های تمام دنیا. به این پاسدارا بگو دور برای آمریکایی‌ها نپلکن. مردم طاقت جنگ دیگه ندارن.
رهبران آمریکا حقوق مردم فلسطین را لگدمال می‌کنند و رهبران ایران حقوق مردم ایران را. پس این چه معنی میدهد که از یکی طرفداری کنید و از دیگری انتقاد؟
سرخط خبرها.
طرح وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. به گزارش رویترز، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه با اکثریت قاطع آرا به وضع تحریم‌های جدید علیه این سه کشور رأی مثبت دادند. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره آینده دادستان کل آمریکا جف سشنز به زودی اتخاذ خواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از جف سشنز دادستان کل این کشور در حساب توییتر خود نوشت که وی در مورد جرایم هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته موضع بسیار ضعیفی داشته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود تیر اخطار شلیک کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در واشنگتن با سعد حریری نخست وزیر لبنان گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه جنایات وحشتناکی در کشورش مرتکب شده و آمریکا اجازه نخواهد داد او از دست عدالت بگریزد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در صفحه توییترش از رئیس جمهور خواست برای رفع حصر کوشاتر و جدیتر باشد. عضو فراکسیون اهل سنت مجلس عبدالکریم حسینزاده با تاکید بر اینکه اهل سنت به دنبال سهم‌خواهی در کابینه نیست، خواستار برداشته شدن مرزهای قومیتی، جنسیتی و مذهبی در کابینه 12 شد. بر اساس آخرین سرشماری سال 95 حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند که حدود 1/4 این تعداد دختران جوانی هستند که مجردند و تاکنون ازدواج نکردند.
جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهانه. یک ماه تمام تئاتر، رقص، اپرا و کمدی‌های تک نفره. محمد عبدی از آوینیون گزارش می‌دهد.
آوینیون یک شهر تاریخی که دور تا دورش دیوارهایی را می‌بینید که شهر را همچون قلعه‌ای در بر گرفته. شهری که به شهر پاپ‌ها معروف بود اما حالا به خاطر جشنواره تئاترش شهره جهان است. جشنواره‌ای که هر سال در ماه ژوئیه برگزار می‌شود و صدها هزار نفر علاقمند به هنرهای نمایشی را به این شهر جنوب فرانسه جلب می‌کند. جشنواره‌ای که امسال 71 دوره‌اش را جشن گرفت. با حدود 50 اثر در بخش اصلی و 1480 تئاتر، رقص، باله، اپرا و کمدی تک نفره در بخش جنبی یا آف.
As usual we had 50 shows.
طبق معمول حدود 50 نمایش در جشنواره امسال داریم. خیلی هاشون امسال از آفریقا اومدن که برای تماشاگر ما تازگی داره. همینطور امسال خیلی از نمایش ها درباره شرایط زنان حرف میزنند. ما هیچ وقت کارگردانان زن زیادی در جشنواره نداشتیم، اما امسال فرق میکنه و این چیزی که باید بهش اشاره کرد.
عجیب این که دبیر جشنواره هر سال یکی از بزرگترین و پرخشترین نمایش های جشنواره را خود کارگردانی می کند. امسال با نمایشی 4.5 ساعته به نام پاریسی ها درباره زندگی در پاریس با فضای مدرن اما مضمونی شعاری.
پاریسی ها یک نمایش تقریبا طولانیه بر اساس رمانی که من نوشتم و ماه سپتامبر سال قبل چاپش کردم. یک رمان طولانیه که مشخص درباره پاریسه، درباره زندگی فرهنگی در پاریس. یک جور داستان عاشقانه هم هست بین دو تا مرد جوان که دو بخش از خود من هستند وقتی که جوان تر بودم.
Younger.
در جشنواره آوینیون به عنوان بازیگر شرکت کردم. توی نمایش بازی میکنم به اسم اشکای تلخ پترا فون کانت، نوشته یه فاسبیندر، کارگردان آلمانی. این نمایش درباره 5 زنه که روی صحنه درباره عشق حرف میزنن.
اون چطور مریه سرگیر نه؟
سوت به کارگردانی تییاگو رودریگوئز از پرتغال هم چند بازیگر را روی صحنه قرار می‌دهد، در حالی که کارگردان در روی صحنه به آنها محل قرار گرفتن و دیالوگ‌هایشان را یادآوری می‌کند. آوینیون در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره نمایشی جهان را در تقویم سالانه شکل می‌دهد، در حالی که پس از 71 سال برگزاری هنوز در بخش اصلی آنچنان که باید و شاید پذیرای آثار مدرن نیست و بیشتر به مضامین سیاسی اجتماعی توجه نشان می‌دهد تا نمایش‌های آوانگارد. محمد عبدی، آوینیون.
نوبت میرسه به بخشی که نظرهای شما رو که روی وبسایت رادیو فردا قرار دادید میخونیم. خبر رویارویی شناور ایرانی و آمریکایی در آب‌های خلیج فارس که در این برنامه درباره اون شنیدید روی وبسایت رادیو فردا هم مورد توجه کاربران قرار گرفته و در این باره نظر دادن.
من و نازآفرین تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم.
کاربری اینطور نظر داده که ایران با این کارها شروع کننده جنگ خواهد بود، پس بزنید قایق‌های مزاحم رو تا در نتیجه پس از ویرانی ایران بتونید سالها خسارت جنگ شروع شده توسط ایران رو از پول نفت بردارید.
یک کاربر دیگر هم اینطور نوشته، دیگه مردم بدبخت فقط همینو کم دارن که یک جنگ تمام عیار و مستقیم با آمریکا شروع بشه.
یک کاربر دیگه هم نوشته که 150 یارد به عبارتی میشه 137 متر. آفرین به شناورهای کشورمون که تا 137 متر یک ناو بیگانه نزدیک شدن و ساعتها همونو تحت نظر داشتن.
کاربر دیگر هم نوشته این احتمالاً در ارتباط با تحریم‌های جدیدی که قرار تصویب بشه. ارتش آمریکا با این کار قصد تحریک نمایندگان مخالف تحریم رو داشته که به نفع تحریم سپاه رأی بدن.
البته این نظر تعدادی از کاربران رادیو فردا بود، نه دیدگاه رادیو فردا.
برای اینکه درباره خبرها نظر بدید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید.
سیاست‌های 4 سال گذشته نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نارضایتی‌هایی رو در میان مردم برانگیخته، به طوری که یک هنرمند عرصه موسیقی هم به این معترضان پیوسته. بردی افشین در گزارش خودش به این موضوع پرداخته.
لوئیس فونزی رو حالا بسیاری در 4 گوشه جهان میشناسند. خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 39 ساله که پیش از این تابستان صرفاً در زادگاهش پوئرتوریکو هنرمندی بسیار محبوب بود. اما او خالق تک آهنگی است که این تابستان تبدیل شده به پدیده‌ای بین المللی، تک آهنگی با عنوان دسپاسیتو. نسخه ای از این اثر با اجرایی به همراهی دادی یانکی، رپر هموطنش، و جاستین بیبر، ستاره معروف پاپ کانادایی، در نزدیک به 40 کشور جهان در مقاطعی در ماهای گذشته پرفروشترین هفته بوده و با نزدیک به 5 میلیارد بار پخش اینترنتی، بیش از هر اثر دیگه تا به این تاریخ در جهان به اون به صورت آنلاین گوش داده شده که این رکوردیست خیره کننده. به علاوه کمتر اثری با ترانه عمدتاً به زبان اسپانیایی خارج از جهان مردمان لاتین تا به این اندازه در تاریخ موفق بوده.
Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
حالا لوئیس فونزی خالق داغ‌ترین اثر این تابستان در جهان به رئیس جمهوری ونزوئلا سخت معترض شده، چرا که به عقیده این هنرمند این سیاستمدار از اثر معروفش برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده کرده. نیکولاس مادورو در برنامه تلویزیونی هفتگیش که از شبکه دولتی ونزوئلا پخش میشه، از اجرای متفاوت از آهنگ دسپاسیتو با ترانه تغییر یافته رونمایی کرد. ترانه تغییر یافته این اثر تمجیدی است از سیاست‌های آقای مادورو برای تشکیل مجلس شهروندی و در پی اون تغییر قانون اساسی کشور. لوئیس فونزی به شبکه‌های اجتماعی رو آورد و به این اقتباس واکنشی سخت از سر اعتراض نشون داد و طی پیغامی هر گونه استفاده سیاسی از این اثر رو منع کرد، به ویژه در ونزوئلا که به گفته خودش اون رو بسیار دوست داره، اما به زعم این هنرمند مردمانش در شرایطی رقت برانگیز به سر میبرند. آقای مادورو احتمالاً این اثر پرطرفدار رو نه فقط صرفاً برای کسب محبوبیت از دست رفتهش انتخاب کرده، که تصور میشه عنوان اثر به این معنی آهستگی این رو میرسونه که این سیاستمدار میخواد به مردمان کشورش بگه برای پیشبرد سیاست‌های او اهالی ونزوئلا باید صبور باشند. با این حال از واکنش‌های اینترنتی به نظر میاد تلاش نیکولاس مادورو چندان به مزاق اکثریت مردم ونزوئلا خیلی خوش نیومده. رو اضافه کنم با اینکه در جایی چون ونزوئلا سیاستمدار ارشدش از آهنگ دسپاسیتو به گرمی استقبال کرده، در نقطه دیگر از جهان در مالزی مقامات دولتی با این اثر برخوردی قهری داشتند. پیشتر وزیر ارتباطات مالزی اعلام کرده بود شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی دولتی این اثر رو پخش نمی کنند، چرا که بسیاری به محتوای ترانه اون معترض بودند و اون رو از نظر جنسی اغواگرانه خوندند. در واقع ترانه آهنگ دسپاسیتو درباره رقصیدنی است صمیمانه بین یک زوج عاشق.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. میتونید بعد از برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و بخش مختلف همین برنامه رو روی اون تماشا کنید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خدافظی میکنم.
من پروانه وحید منش همچنان با شما هستم با آخرین اخبار امروز صبح.